بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام خدمت شما شنوندگان عزیز. نهمین برنامه آموزش تجوید قرآن کریم رو آغاز میکنم. این برنامه ادامه برنامه گذشته ماست که در مورد صفات حروف صحبت میکردیم و عرض کردیم که بخشی از صفات حروف اونهایی هستند که صفت ضدی در مقابلشون نیست، که مشهور بین علمای تجوید هست که این صفات 7 صفت هستند. از این 7 صفت 2 صفت صفیر و غلغله رو در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم. و اما صفت سوم رو صفت لین میشمرند. صفت لین به معنای نرمی، سهولت، و معتقدند که 2 حرف واو و یا ساکن ما قبل مفتوح دارای صفت لین هستند، یعنی صدا در هنگام تلفظ این 2 حرف بسیار نرم و راحت تلفظ میشه. مثلا کلمه یوم، واو ساکن ما قبل مفتوح، یا مثلا کلمه صیف، یا کلمه بیت، کلمه خیر، همینطور کلمه قوم. این حالت رو که برای واو و یا ساکن ما قبل مفتوح هست صفت لین میگن. نکته‌ای که اینجا تذکرش لازم هست این است که برخی از اساتید تجوید بر این اعتقاد هستند که هنگامی که واو و یا مشدد باشن لازم هست که صفت لین در اونها رعایت بشه. مثلا کلمه ایو که یای مشدد داره، یعنی یای ساکن ما قبل مفتوح. بعضی ممکنه این کلمه رو اینطور تلفظ کنن، ایو ایو. اینجا صفت لین رعایت نشده، بلکه حالت شدت به این حرف دادیم، صدا تا حدی حتی قطع شده، در حالی که یه صفت لین داره، صفت رخوت داره و تلفظ صحیحش اینطوره، ایو ایو. حتی اگر قبلش فتحه هم نباشه این صفت باید مراعات بشه. مثلا ایاکه ایاکه، این حالت شدت و سفتی در هنگام تلفظ با صفت لین منافات داره. تلفظ صحیحش این است ایاکه ایاکه. و مثال های دیگری که خود شما عزیزان میتونید پیدا بکنید، و چون صفت بسیار مهمی هم نیست دیگه بیش از این سرش معطل نمیشیم. صفت چهارم صفت انحراف نام داره. انحراف معتقد هستند که 2 حرف لام و ر دارای این صفت هستند، یعنی هنگام تلفظ این 2 حرف مختصری از مخرج اصلی خودشون منحرف میشند. دانستن یا ندانستن این صفت، رعایت کردن یا رعایت نکردن این صفت عملاً دخلی در صحت قرائت نداره، صرفاً چون گفتن ما هم اینجا خدمتتون عرض میکنیم. یعنی این صفتیست که به طور طبیعی ما اون رو رعایت میکنیم، چه بدانیم این صفت رو چه ندانیم. صفت پنجم صفت تکریر هست که مختص حرف را هست. حرف ر در هنگام تلفظش اگر دقت بفرمایید یک حالت لرزش وجود داره، یعنی زبان در هنگام تلفظ حرف ر می لرزه در جای خودش، در مخرج حرف ر. این حالت اگر بیش از حد معمول و طبیعی بشه باید ازش اجتناب کرد. در واقع ما همه صفات رو یاد میگیریم که بهش عمل کنیم، صفت تکریر حرف ر رو باید یاد بگیریم که ازش اجتناب کنیم. مثلا کلمه من ربهم، عبارت من ربهم، تلفظ صحیحش به همین شکلی است که عرض کردم، من ربهم. یه مختصر تکریری در را وجود داره که جزء طبیعت حرفه، اما اگر رعایت نکنیم این حالت طبیعی رو و یه مقدار بیشتر این رو تکرار بدیم بشه مر ربهم، مثلا مر ربهم، این غلطه و بعد ازش اجتناب بشه. ششمین صفت، صفت تفشی هست، یعنی پخش شدن صدا، که معتقدند در مورد حرف شین این صفت وجود داره. یعنی وقتی ما شین رو تلفظ میکنیم به طور طبیعی صدا در فضای دهان پخش میشه. نکته که بعد عرض کنم و مهمه این است که این صفت مختص حرف شینه و سایر حروف این صفت رو ندارند. ما فارسی زبانها گاه دیده میشه که بعضی همون حرف تی دو نقطه رو هم یه حالت تفشی بهش میدیم، مثلا ات ات ت، همچنین پخش میشه صدا. این حالت باید در هنگام قرائت قرآن اگه بخوایم خیلی با تجوید درست بخونیم باید ازش اجتناب بشه، چون این حالت تفشی و پخش شدن مختص حرف شینه. مثلا تی دو نقطه ساکن رو باید اینطور تلفظ کنیم، ات ات و نه ات ات. بله، آخرین صفتی که خدمتون عرض میکنم و به این ترتیب صفات بحثش تمام میشه، صفت استطاله هست. استطاله، الف سین تی دو نقطه و تا، استطاله، که قبلا اگر خاطرتون باشه در بحث مخارج حروف تقریبا نسبتا مفصل راجع به این صفت صحبت کردیم و عرض کردیم که هرچند علمای تجوید این رو در بخش صفات ذکر میکنن اما بیشتر به بحث مخارج حروف مربوط میشه، چون که خود علمای تجوید معتقدند استطاله یعنی طولانی شدن مخرج حرف که مختص حرف ضاد هست. یعنی هنگامی که حرف تلفظ میشه کناره زبان به دندانهای کناری بالا از سمت راست یا چپ برخورد میکنه و بعد تا مخرج لام امتداد پیدا میکنه. این امتداد پیدا کردن مخرج ضاد و کشیده شدن به اصطلاح این مخرج تا مخرج لام رو بهش میگن استطاله، که مختص حرف ضاد هست. به این ترتیب ما بخش صفات رو به پایان میبریم و دو بخش عمده مخارج و صفات که قسمت اصلی تجوید هست تمام میشه. از این جلسه وارد بخش سوم تجوید میشیم که همون بخش احکام حروف باشه. البته لازم میدونم این نکته رو عرض کنم، این اصطلاح احکام حروف رو بعضی از علمای تجوید به کار نبردند. در واقع تجوید رو تقسیم کردن به دو بخش عمده مخرج و صفت حرف، صفت رو تقسیم کردن به صفاتی که همیشه با حرف همراهند، مثل این هفت صفتی که عرض کردیم خدمتون، و صفاتی که گاهی با حرف همراه هستند گاهی نیستند، که این دومی رو ما اسم احکام براش گذاشتیم ولی در بعضی کتاب ها این رو همون صفات می نامند. علی حال اختلاف در نامگذاری است، مطلب یکیست که حالا انشاءالله خدمتون عرض می کنم. احکام حروف رو در اولین جلسه‌ای که درس تجوید رو شروع کردیم تعریف کردم خدمتون و اون قواعدی است که حرف در بعضی از اوقات براش پیش میاد و باید رعایت بشه. مثال زدیم، مثلا کلمه من بعد در زبان عربی که تو فارسی هم به کار میره، ما اینو میگیم من بعد، تو عربی هم همینطور به طور طبیعی اون رو تبدیل به میم میکنیم. یا در کلمات فارسی خودمون مثل شنبه، یک شنبه، پنبه، انبار و امثال اینها، ببینید نون، نون ساکن به ب میرسه و تبدیل به میم میشه. این یک حکم است برای حرف نون. نه راجع به مخرجش صحبت میکنیم نه راجع به صفت دائمی این حرف صحبت میکنیم، میگیم هرگاه نون ساکن به ب برسه به طور طبیعی ناخودآگاه چه تو فارسی چه تو عربی ما نون رو تبدیل به میم میکنیم. پس یکی از احکامی که برای نون ساکن وجود داره به عنوان مثال این هست که هرگاه به ب برسه تبدیل به میم میشه. یکی دیگه از احکامش این هست که وقتی به یک حرفی مثل یه مثلا برسه، به میم برسه، نون تبدیل به این حرف یه یا میم میشه. حالا در زبان فارسی خودمون من اینها رو به عنوان مثال دارم عرض میکنم تا بحث انشالله به طور دستبندی شروع بکنیم. در فارسی خودمون مثلا میگیم که من میگم یا من میرم، این یکی، این یکی. ببینید در اصل هست من میگم، من میرم، یا مثلا این یکی. اما به طور عادی نون رو که به این حروف میرسه ولو ناخودآگاه، شاید در طول روز چندین و چند بار این عبارات رو تکرار میکنیم بدون اینکه توجه داشته باشیم. میگیم من میگم، این یکی. نون تبدیل میشه به یه، نون تبدیل میشه به میم. اینها حکم حرف هستند. یا مثلا کلمه یه فرض فرمایید انقلاب، شاید اگه دقت کرده باشید هیچ وقت این کلمه رو اینطور تلفظ نکنید، انقلاب، با اینکه این کلمه نون ساکن درش هست. نمیگید انقلاب، میگید انقلاب، انقلاب. یعنی دقت بکنید زبان به مخرج نون متصل نمیشه، ناخودآگاه شما این کارو میکنید. در عربی هم همینطوره و در قرآن هم در هنگام قرائتش کلماتی که یک همچین حالتی درشون هست به همین شیوهی که شما انقلاب رو مثلا تلفظ میکنید اون هم همینطور تلفظ میشن. پس این حالات حالات خاصی هستند که ما اسمش رو میذاریم احکام حرف. از این جلسه احکام حروف رو که شروع میکنیم با احکام نون ساکن و تنوین شروع میکنیم. نون ساکن و تنوین در مقابل 28 حرف زبان عربی 4 حکم جدای از هم دارند. اولین حکم اونها ادغام هست. ادغام، ادغام در زبان عربی یعنی داخل کردن یا چیزی رو به چیزی کوبیدن. در اصطلاح علم تجوید به این معناست که هرگاه دو حرفی که به نحوی مخرجشون به هم نزدیک هست در کنار هم قرار میگیرن، حرف اول به حرف دوم تبدیل میشه و حرف دوم با تشدید تلفظ میشه. مثل همون مثالی که در مورد فارسیش گفتم. حالا در عربی وقتی نون ساکن به یکی از 6 حرف یه، ر، میم، لام، واو و نون که در کلمه یرملون جمع هست، وقتی نون به یکی از اینها میرسه نون ساکن خونده نمیشه و در مقابل حرف بعدی با تشدید خونده میشه. مثلا من یشاء تلفظ میشه می یشاء، می یشاء. یا حرف ر در عبارت من ربهم خونده میشه مر ربهم، مر ربهم. نون رو نمیخونیم، در مقابل حرف ر رو مشدد میکنیم، یعنی نون رو در ر ادغام میکنیم همونطور که نون رو در ی ادغام کردیم. یا مثلا حرف میم، مثلا در عبارت من مال، من ماله که تلفظ صحیحش اینطوره، من ماله، من مال الله. حرف لام مثل من لبنن، من لبنن که تلفظ صحیحش اینطوره، من لبنن، من لبنن. حرف واو مثل من ولیین، من ولیین که اینطور میشه، مولیین، مولیین. و همینطور آخرین حرف حروف یرملون نون، من نعمتن، من نعمتن که تلفظ میشه من نعمتن، من نعمتن. این مثال ها که خدمتون عرض کردم همه نون ساکن درش بود. میتونیم مثال های پیدا بکنیم که تنوین که در واقع همون نون ساکن هست به یکی از این حروف رسیده باشه، در اینجا هم باز ادغام صورت میگیره، مثل آیتن یعرضو که میشه آیتن یعرضو. یا مثلا رجلن که تلفظ میشه مثلا رجلن. قرار مکین که تلفظ میشه قرار مکین، سائغان للشاربین که تلفظ میشه سائغان للشاربین، ولین ولا نصیر که تلفظ میشه ولی ولا نصیر، و آخرین مثال امنتن نعاسن که تلفظ صحیحش به این ترتیبه امنتن نعاسن. خب بحث کلی ادغام رو عنایت فرمودید، اما مطالب اینجا هست که در ادامه بعد خدمتتون عرض کنم تا این بحث کامل بشه. یکی از اون موارد این هست که 4 حرف از این حروف یرملون که نون در اونها ادغام میشه حالتی درشون ایجاد میشه که ما اون رو غنه مینامیم. غنه، قبلا در بحث مخارج حروف راجع به این کلمه صحبت کرده بودیم و عرض کردیم که غنه صدایی است که از خیشوم خارج میشه و حالتی است که برای نون و میم علل خصوص در حالت سکون وجود داره. این خروج صدا از حفره بینی که غنه نامیده میشه در هنگام ادغام یرملون ناخودآگاه روی 4 حرف ی، میم، واو و نون، یعنی 4 حرف یمون، این حالت غنه روی این 4 حرف هم منتقل میشه. یعنی علمای تجوید میگن ادغام مع الغنه، ادغام با غنه. اگه دقت بفرمایید مثلا در عبارت من یشاء، من یشاء، ما 2 جور میتونیم تلفظ کنیم. یکی بگیم من یشاء من یهدی، یعنی کاملا صدا رو از دهان خارج بکنیم روی حرف ی، من یشاء. یه جور هم میتونیم اینطور تلفظ کنیم من یشاء، به طوری که اگر حفره بینی رو مسدود کنیم با دست بگیریم صدا بند خواهد آمد. به این ترتیب من یشاء، یعنی صدا به اصطلاح تو دماغی باشه. این حالت تو دماغی بودن، خروج صدا از حفره بینی در هنگام ادغام میاد روی حرف بعد از نون به شرطی که از این 4 حرف ی، میم، واو و نون باشه و میگیم ادغام مع الغنه. من یشاء که طبیعتا حالت لین که در مورد حرف ی گفتیم مثلا اینجا کاملا دیده میشه، یا مولین، نه مولین، مولین. این حالت طبیعی، این حالت ادغامه، غنه حالت طبیعی است، ما چه بخوایم چه نخوایم میاد، ولی بعد عنایت داشته باشیم که غنه را ازش نگیریم، میشاء نشه، مولین نشه. میمونون هم که خود به خود غنه دارن، مثلا مماله قرار مکین یا من نعمتن. فقط نکته که اینجا باید حتما رعایت بشه این است که هنگامی که ادغام مع الغنه صورت میگیره باید مقداری روی حرف مشدد مکس کنیم، غنه رو مقداری بکشیم، تقریبا حالت کشش به اندازه 2 حرکت، یک مکسی که به اندازه 2 حرکت باشه روی حرف مشدد انجام بدیم تا غنه کاملا خودش رو نشون بده. به این ترتیب که عرض میکنم، مثلا من یشاء یا من ولین، مکس، غنه، خروج صدا از حفره بینی به همراه مکس. همینطور میم، مماله قرار مکین، و همینطور نون، من نعمت امنتا نعاسا، که البته نون و میم حتی اگر در نتیجه ادغام یرملون هم مشدد نشده باشن بلکه خود به خود مشدد باشن باز همین حالت غنه و مکس باید درشون رعایت بشه، مثل ان الله مثلا، عمده اون حالت غنه است. هر جا غنه هست مکس هم هست، نون مشدد، میم مشدد، اهم از این که یرملون باشن یا نباشن، و همینطور یه و واو مشدد که در نتیجه ادغام یرملون مشدد شده باشن غنه دارند، هرچند که بعضی نون و میم رو غنه شون رو بیشتر میدونن و مکسر اونها رو معتقدن بیشتر باید باشه. اما اگر این واو و یه به خودی خود مشدد باشن اما در نتیجه ادغام یرملون مشدد نشده باشن، دیگه غنه نداره، مکس نداره و باید به طور طبیعی تلفظ بشه بدون مکس. مثلا ایاکه. در این حالت اگر دقت بفرمایید عمده صدا از دهان خارج میشه، از حفره بینی خارج نمیشه و لذا غنه نداره و لذا مکس نباید کرد. اما از اون طرف مثلا کلمه من یهدی خود به خود دقت بفرمایید من یهدی عمده صدا از حفره بینی اینجا خارج میشه و اینجاست که باید غنه داد و مکس کرد به اندازه حدود دو حرکت. اما در مورد دو حرف ر و لام، چون در هنگام ادغام عمده صدا بلکه همه صدا از دهان خارج میشه و هیچ کاری به حفره بینی نداره، طبیعتاً غنه نداره و نباید روش مکس کرد. به این ترتیب من ربکم من لدنا. دقت بفرمایید ر مشدد چه نون ساکن درش ادغام شده باشه چه خود به خود مشدد باشه و همینطور لام، صداشون از دهان خارج میشه، یعنی غنه ندارن و مکس هم ندارن. این نکته بسیار مهمی است که در هنگام تلاوت قرآن باید بهش دقت کرد و در ادغام یرملون غنه رو در جای خودش به کار برد، یعنی مکس رو حرف مشدد رو در جای خودش یعنی حروف یمون به کار ببریم نه روی لام و ره. البته بحث ما در این مورد هنوز ادامه داره، مطالبی است که جادار خدمتون عرض بکنم، از جمله استثناءات یرملون که انشالله در برنامه آینده خدمتون عرض خواهیم کرد. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.